شکر از شما تکلسف خسته نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من جعفر احمدی امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. سازمان عفو بین الملل ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران را نکوش کرد و حمله سیستماتیک دیگر بر اساس جنسیت بر زنان و دختران افغان خوانده است. بخش جنوب آسیا این سازمان به روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه فرمان جدید رهبری طالبان را مضحک و یکی از سخت‌ترین اقدامات علیه زنان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان توصیف کرد. عفو بین الملل گفته که این محدودیت ها نه تنها زنان افغان را از آخرین امکانات آموزش محروم می کند، بلکه پیامده های منفی بر صحت زنان نیز خواهد داشت. این سازمان از طالبان خواسته که همه فرمان ها و محدودیت ها بر زنان و دختران را لغو کنند. بر اساس فرمان جدید، سر از 3 دسامبر تحصیل دختران و زنان در تمامی انستیتوت ها و نهادهای علوم طبی ممنوع شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان باید خاتمه یابد. آقای بنت روز سه‌شنبه در شهر هاگ هالند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان چنین گفت:
در حال حاضر فضای معافیت در برابر آنچه که انجام داده می شود وجود دارد. باید این فضا شکستانده شود. لازم است پاسخگویی وجود داشته باشد، به ویژه زمانی که در مورد زنان و دختران، گروه های مذهبی و قومی، افراد مربوط به گروه دگرباشان، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر سخن گفته می شود که در افغانستان به شدت تحت فشار قرار دارند.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های شدید را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان وضع کرده. یک گروه زنده طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده که دست کم 5 طالب به شمول به گفتش مولوی مبشر از مقامات اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در کابل کشته است. جبهه آزادی افغانستان در شبکه X یا تویتر سابق ادعا کرده که این افراد پس از آن کشته شدند که افراد شام روز سه‌شنبه کاروان موترهای استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر طالبان را هدف قرار دادند. در ادامه آمده است که این کاروان برای بیرون راندن بانوان دانشجوی کار آموز در بخش پرستاری و قابلگی به سوی شفاخانه 102 بستر خیرخانه در حرکت بود. این گروه ضد طالبان با انتشار ویدیویی از به گفته جریان این عملیات افزوده که در این رویداد در جاده منتهی به قلعه نجارها 2 طالب دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند و عمدتاً از تفسیر در مورد ادعاهای گروه های ضدشان خودداری میکنند. منابع مستقل این خبر و ویدیوی منتشر شده را نیز تایید یا رد نکردند. و ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، تأکید کردند که برای حل بحران موجود در شمال سوریه و دیپلماسی نیاز است. آنها روز سه‌شنبه تلفنی صحبت کردند. بر اساس اعلامیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در مکالمه تلفنی دیروز تأکید کرده که کشورش افزون بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه تلاش میکند تا یک راه حل دائمی جستجو شده و سوریه نباید به منبع بی‌ثباتی گسترده مبدل شود. پنج و 35 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جایی برسم، افتخار کنم و بتونم به هم نوعان خود کمک کنم. واقعا یعنی اصلا هیچی گفتن نمیتونم با این که خیلی دردم دارم.
ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران چه پیامد خواهد داشت؟ از یک مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی خواهیم پرسید. در جهان سرمنشی ناتو بر تمرکز روی تجهیز و تسلیح اوکراین تاکید کرده و در بدخشان شماری از دهقانان به دور از خانه هایشان پنهان شدند.
افراد حمایت اسلامی آمدن در حالت پاشیان مردم بندی کردند و ما خود از چشم اینا پنهان کردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی سپری کنید. بپردازیم به واکنش ها نسبت به ممنوعیت تازه بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. از سازمان عفو بین الملل گرفته تا دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر در این مورد واکنش نشان دادند. برخی از کشورها از جمله بریتانیا نیز در مورد اقدام تازه طالبان ابراز نگرانی کردند. آنسو یکی از مسئولان خدمات صحی گفته که ممکن است در آینده نزدیک مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان افزایش یابد. پیش از این که با نازیلا جمشیدی مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی در این مورد گپ بزنیم، بیاین گزارش آرش همایون را بشنویم.
می‌خواستم قابلگی بخونم. دیگه واقعا برای ما سخت است.
صبرگل سلطانی مؤسس یکی از انستیتوت‌های طبی در افغانستان است. او دیروز با صدای اندوهگین به رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان او را از آینده ناامید ساخته است.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جایی برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوعان خود کمک کنم. واقعا یعنی اصلا هیچی گفتن نمیتونم با این که خیلی دردم دارم. واقعا بریم سخته.
این تنها خانم سلطانی نیست که آخرین فرمان رهبر طالبان او را به شدت ناامید ساخته، بلکه هزاران دختر دیگر در مراکز آموزش طبی در افغانستان در بخش قابلگی، نرسنگ و سایر بخش های طبی نیز به شدت اندوهگین شدند. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، حدود 33,500 دانشجوی دختر در مراکز آموزش قابلگی و نرسنگ در افغانستان مصروف آموزش هستند. هرچند وزارت صحت حکومت طالبان تا هنوز رسما تایید نکرده که محصلان دختر از آموزش در این مراکز منع شده‌اند، اما منابع معتبر در آن وزارت به رادیو آزادی تایید کرده‌اند که بر اساس فرمان جدید رهبر طالبان، سر از روز سه‌شنبه 3 دسامبر دروازه‌های اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان بسته است. در ویدیویی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دیده می‌شود که ده‌ها دختر در یک مرکز آموزش طبی در حال اعتراض به این تصمیم طالبان هستند. یکی از مسئولان امور قابله‌ها در افغانستان که به دلایل امنیتی نخواست نامش افشا شود، دیروز با ابراز تأسف از این تصمیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که اگر این ممنوعیت در مراکز آموزش طبی بر دختران ادامه یابد، به احتمال زیاد که در آینده نزدیک مرگ و میر مادران و اطفال افزایش می‌یابد. به گفته این مقام، کمبود قابله‌ها و نرس‌ها در عرصه خدمات صحی ابتدایی برای زنان در دوران بارداری، ولادت، بعد از ولادت و همچنان برای نوزادان در مناطق دوردست افغانستان وجود دارد و اگر قابله‌ها و نرس‌های بیشتر از مراکز تحصیلات طبی فارغ نشوند، افغانستان در آینده نزدیک در عرصه خدمات اساسی صحی برای مادران و کودکان با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. هرچند رقم دقیق رسمی مرگ و میر سالانه مادران هنگام زایمان و کودکان در افغانستان معلوم نیست، اما بر اساس ارقام قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، از هر 100 هزار زن حامله در افغانستان حدود 6500 تن آنها هنگام ولادت جانهایشان را از دست می‌دهند. ممنوعیت آموزش بر دانشجویان دختر در مؤسسات تحصیلات طبی از سوی طالبان در حال وضع شدن. این گروه قبلا دختران و زنان افغان را از آموزش در پوانتون‌ها و سایر مؤسسات تحصیلات عالی منع کرده‌اند و به دلیل این ممنوعیت فراغت دکتران زن در افغانستان کاملا متوقف شده است. در واکنش با آخرین اقدام حکومت طالبان، جنبش موسوم بر روزنه امید زنان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این اقدام را نشانه دیگری از اپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده است. رابرت دکسن شارزافر سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق ممانعت زنان از تحصیلات طبی در افغانستان را توهین دیگر به حقوق زنان در زمینه آموزش خوانده، گفته که این اقدام طالبان دسترسی زنان و دختران افغان را به خدمات صحی بیشتر محدود می سازد.
همین حالا نازیلا جمشیدی، مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی از ایالت ورجینیا با ماست. خانم جمشیدی، بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. ممنوعیت تازه طالبا بر تحصیل دخترها و زنها در افغانستان چه پیامدهای کوتاه و دراز مدت خواهد داشت و چقدر به گسترش دامنه مشکلات زنها و دخترها خواهد انجامید؟
سلام به شما و ملت افغانستان. ببینین، من باید بگم که این یک تصمیم ظالمانه دگی به سلسله تمام تصامیمی که و پالیسی هایی که گروه طالبان بر زنها وضع کردن و او اجرا می کنن. یک تأثیرات مخرب، زیانبار و کمرشکن طولانی مدت این مسئله که بگذاریم که بسیار زیاد هست و من باور دارم که چندین نسل باز در بر خواهد گرفت تأثیرات از زیانبار از این کم بکنن از جامعه. در کوتاه مدت شما ببینیم اینها همین انستیتوتی که اینها بسته کردن در او رشته های مثل قابلگی، مثل پرستاری، مثل تمام رشته هایی که میتونه خدمات بهداشتی و درمانی بر زنها در حقیقت تهیه بکنه، اینها او را منع کردن. به این معنی که بسیار به زودی دسترسی مردم افغانستان، زنهای افغانستان به خدمات درمانی، به خدمات بهداشتی کاهش پیدا خواهد کرد. او هم در یک کشوری که سیستم خانوادگی در او بسیار مستحکم هست، به این معنی که مردم به آوردن طفل علاقمند هستند، یعنی مردم های فامیلی هستن، و میزان مرگ و میر نوزادان و مادران افزایش پیدا خواهد کرد و همه و در پهلوی اینها و زمانی که به این اندازه خدمات درمانی و بهداشتی کاهش پیدا بکنه، توده های مهاجرتی از کشور گسترده تر و کلانتر خواهد شد که اینها همه جوانان این کشور هستند که بیرون از کشور میرن. این تأثیرات این تصامیم نه تنها که فقط که دراز مدت هست روی تمام اجتماع افغانستان از هر نگاه، بلکه در کوتاه مدت شما ببینید ما در چند ماه آینده شاهد تمام همه مسائلی که ما در مورد صحبت کردم خواهیم بود.
بله، در بیانیه دیدبان حقوق بشر در مورد اقدام تازه طالبا بر حساب دی قرار داده شدن طالبان تاکید شده و اشاره شده هم به سخنان کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی. در مورد سخنان کریم خان میدانین که پس از ارجاع قضیه نقض حقوق زنان افغانستان به این محکمه، ایشان گفتند که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. چقدر امیدوار کننده است؟
ببینید، به نظر من بسیار بسیار اقدام خوبی. اول از اینکه من باید بگم که من امتیاز ایره به تمام فعالیت و تمام کنشگری هایی که کنشگران زن افغان و دادخواهان زن افغان در حقیقت اینها انجام دادن در جریان این 3 سال، من امتیاز به اونها میدم و این بسیار بسیار مؤثره. وقتی که در یک حکم از طریق دیوان بین المللی صادر میشه بر اساس یک گروه، البته ما باید ببینیم که چی تعداد از بعضی گروه طالبان شامل حکم میشن. آیا رهبران اینها همو سران بلندپایه متوسط یا ای که همه گروه اینها؟ بستگی داره به ای که چه کسان شامل این حکم میشن. بسیار به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه. اول از اینکه دیگه کشورهای مثل نروژ و دیگه و دیگه نمیتونن به بهانه صلح و نمیفهمم از این مسائل اینها رو به کشورها خود دعوت بکنن و به محض ای که اینها به اون کشورهای دیگه، کشورهایی که هم عضو دیوان باشن و هم ای که همو قانون رومر در مجلس ملی خود خوب تصویب رسانده باشن، باز میتونن که اینها رو بازداشت بکنن. در حقیقت گذشته از اون کشورهایی که متاسفانه طالبان به اون کشورها زیاد سفر نمی کنن، بنا به کشورهای سفر میکنن که شامل یا دیوان نمی باشن یا او قانون رو به تصویب نرسوندن، اما بسیار باز هم تاثیرگذاره به این معنی که اینها یک محرومیت دیگه، یک تحریم دیگه سر گروه اضافه میشه که من بسیار به زو خوشبین هستم.
خب قسمی که در گزارش آرش همایون هم آمد، یک مقام ارشد بریتانیا در مورد این ممنوعیت تازه طالبا ابراز نگرانی کرده، اما انتظار از کشورهای بزرگ مثل بریتانیا، ایالات متحده و امثالش چیز در کنار ابراز نگرانی، اینا عملا کار کرده میتونن کوتاه؟
بله کار کرده میتونن، به این معنی که باید دور هم بیاین و همو نوع برخورد خودخور، نوع تعامل خودخور، نوع واکنش خودخور، از واکنش عملی خودخور به گروه طالبان با هم منسجم بسازن، به این معنی که یک سیستم پاسخدهی که سه سال هست سازمان ملل و گزارشگر ویژه سر از او بسیار پافشاری داره، همو رو ایجاد بکنن تا گروه طالبان این رقم به شکل پراکنده با اونها برخورد نشه. در حقیقت با گروه طالبان طالب برخورد مشخص صورت نگرفته و احتیاج هست که برخورد صورت بگیره و او این صورت نمیگیره مگر اینکه کشورها با هم دیگه به توافق برسن سر یک سیستم پاسخدهی مشخص.
بسیار تشکر از شما نازیلا جمشیدی، مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی از ایالت ورجینیا با ما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. سرمنشی ناتو گفته که در حال حاضر باید روی تسلیح اوکراین تمرکز شود تا بحث‌ها در مورد سناریوهای احتمالی ختم جنگ. این سخنان دیروز در حال صورت گرفت که وزارت خارجه اوکراین بار دیگر خواهان عضویت در ناتو شد و این حرکت واکنش شدید روسیه را برانگیخت و آن را غیر پذیرفتنی خوان. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مارک روتس سرمنشی پیمان ناتو روز سه‌شنبه 3 دسامبر در نشست دو روزه وزرای خارجه این پیمان نظامی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت که او می خواهد اعضای پیمان ناتو بیشتر روی تسلیح اوکراین تمرکز کنند تا بحث‌ها در مورد سناریوهای احتمالی برای پایان دادن به تهاجم روسیه بر آن کشور. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این مقام ارشد ناتو با تمرکز روی حمایت از دفاع مستمر از اوکراین در برابر تهاجم تمام عیار روسیه، با تأکید بر نیازهای عاجل آن کشور به کمک‌های نظامی بیشتر و سیستم‌های دفاعی راکتی گفت که اوکراین به ایده‌های بیشتر در مورد اینکه روند صلح چگونه می‌تواند باشد نیاز ندارد. در عوض به گفته آقای روته، اگر اوکراین وارد مذاکرات صلح با روسیه شود، هر زمان که تصمیم به انجام این کار بگیرد باید بتواند از قوی‌ترین موضع ممکن مذاکره کند. آندری سیبها وزیر امور خارجه اوکراین نیز در این نشست به همتایان خود در پیمان ناتو در مورد وضعیت کنونی در جبهه شرقی جنگ در اوکراین، جایی که نیروهای روسی در حال پیشرفت‌های تدریجی هستند، معلومات داد. سیبها همچنان از پیمان ناتو خواست که برای محافظت بهتر از سیستم‌های انرژی در برابر حملات هوایی روسیه و جلوگیری از خاموشی برق، 19 سیستم دفاع هوایی دیگر را به اوکراین ارائه کند. در ماه‌های اخیر روسیه از حملات هوایی برای غیر فعال ساختن و یا آسیب رساندن به بسیاری از نیروگاه‌ها و استیشن‌های برق در اوکراین استفاده کرده و با نزدیک شدن زمستان این حملات را افزایش داده است. در این حال وزارت امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه در اعلامیه بار دیگر خواستار عضویت اوکراین در پیمان ناتو شده گفت که فقط پیوستن کامل اوکراین به این اتحاد امنیت آینده این کشور را تضمین خواهد کرد، زیرا اوکراین برای جلوگیری از حمله تمام عیار روسیه مبارزه میکند. در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه اوکراین، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که پیوستن اوکراین به ناتو غیر پذیرفتنی و یک تهدید برای روسیه خواهد بود. اعلامیه دیروز وزارت خارجه اوکراین فقط چند روز پس از آن صادر شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور به سکای نیوز گفت که پذیرش اوکراین به عضویت در پیمان ناتو میتواند با آنچه که زلنسکی آن را به حیث مرحله داغ جنگ توصیف کرده پایان میدهد. رئیس جمهور زلنسکی دیروز بعد از ملاقات با رهبری اردوی آن کشور اعلام کرد که اوکراین روی راکت‌های جدید و توسعه یافته داخلی یک آزمایش را انجام داده و در شبکه تلگرام از توسعه دهندگان این راکت اوکراینی تشکر کرده، گفته که تولید آن را سرعت می‌بخشند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برمیگردیم به افغانستان. سازمان جهانی صحت WHO از ثبت دو موارد جدید پولیو در این کشور خبر داده. این اداره روز گذشته در گزارش گفت که دو مورد جدید را هفته گذشته در ولایات هلمند و اروزگان ثبت کرده. ما در گزارش در این مورد با شماری از خانواده ها هم صحبت کرده ایم که از روش تطبیق واکسین پولیو در سطح مساجد از بازماندن کودکانشان نگرانند.
سازمان جهانی صحت WHO در حال از ثبت دو مورد جدید پولیو در افغانستان خبر داده که نگرانی ها از واقعات مثبت این بیماری به دلیل محدود شدن تطبیق واکسین پولیو در مساجد افزایش یافته است. WHO روز دوشنبه در گزارش گفته که این دو مورد جدید هفته گذشته در ولایت های هلمند و اروزگان ثبت شده است، اما حکومت طالبان ادعا می کند که در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است. در این حال شمار از خانواده ها با نگرانی از بازماندن کودکانشان از واکسین میگویند با این روش تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان احتمالاً افزایش خواهد یافت. عزیز باشنده ولایت کابل روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
کمپاین واکسین پولیو در مساجد بود، مردم بسیار با مشکل مواجه شدند. همین را مثل سابق خانه به خانه بکنند بسیار خوب میشود. هم به خانواده ها سهولت می شود، هم اطفال از واکسین نمی مانند.
صفت الله باشنده ولایت کابل نیز بر رادیو آزادی گفت:
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر از روش کنونی است که تنها در مساجد جریان دارد و همه گی رسیدگی می شود. حال مشکل دهی است که مردم ساعت ها منتظر می مانند، هوا سرد است و خیلی با مشکل مواجه می شند. اگر این قسم ادامه پیدا کند اطفال زیادی از واکسین می مانند.
پیش از این واکسیناتوران در کارزارها خانه به خانه می رفتن و اطفال را در برابر بیماری پولیو واکسین می کردن. با اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، حکومت طالبان روش تطبیق واکسین خانه به خانه را ممنوع کرده و در عوض بر تجویز واکسین در مساجد تاکید کرده است. از سوی دیگر دکتران توصیه می کنند زنجیره‌ای که در مقابل مرض پولیو با واکسین ایجاد می شود با واکسین نشدن حتی یک نفر از بین می رود. دکتر سعید فریدشاه متخصص امراض داخله در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تطبیق واکسین پولیو و هم به شکل بسیار گسترده در کشورهایی که مخصوصا در جایی که هنوز خطر پولیو وجود داره یک امر خیلی ضروری و حتمی است و باید دایره توجه و کوشش جدی صورت بگیره.
در همین حال یکی از واکسیناتورهای شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کمپاین واکسین خانه به خانه که بود بسیار مهم بود و بسیار خوب بود. از ازدحام جلوگیری میشد، ما بسیار به راحتی میتونستیم که به همگی به همه اطفال رسیدگی کنیم.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال جاری 81 مورد فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ثبت شده است که 25 مورد در افغانستان و 56 مورد در پاکستان بوده است. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت از فلج مغزی در افغانستان خبر داده و گفته که دلیل این امر کمبود منابع و متخصصین مراقبت های صحی در این کشور است. این کمیته افزوده که تعداد قابل توجهی از کودکان آسیب دیده در مناطق روستایی زندگی می کنند که دسترسی به مراقبت های تخصصی برای آنان همچنان یک چالش بزرگ است. فلج مغزی یک اختلال دوران کودکی است که در اثر رشد غیر طبیعی مغز یا آسیب مغزی در دوران بارداری، تولد یا مدت کوتاه پس از آن ایجاد می شود. اثرات دائمی بر حرکت، کنترل عضلات، هماهنگی و وضعیت بدنی دارد.
بیشتر از خبر. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. بعد دنبال دستگیری بیش از 100 دهقان در ولایت بدخشان با اتهام کشت کوکنار توسط طالبان، شماری از دهقانان این ولایت به رادیو آزادی گفتند که از بیم دستگیر شدن به دور از خانه هایشان پنهان شدند و با کشت و کارشان بازگشته نمی توانند. از سوی دیگر مسئولان کمیته محو کشت کوکنار در بدخشان به دهقانان هشدار دادند که اگر کشت خزانیشان را تخریب نکنند با برخورد جدی روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
بدنبال دستگیری 130 دهقان در ولایت بدخشان به اتهام کشت کوکنار و معرفی آنان به محکمه، حالا مسئولان محلی حکومت طالبان در تلاش دستگیری دهقانان دیگر هستند. شماری از این دهقانان در تماس با رادیو آزادی میگویند آنان از بیم دستگیری توسط طالبان به کوه ها پناه بردند و نمی توانند به کشت و کارشان برگردند. اسدالله دهقان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان میگوید هرچند وی در فصل جاری کوکنار کشت نکرده، اما طالبان در جستجوی وی نیز هستند.
افراد حمایت اسلامی آمدند در حالت پاشیان مردم بندی کردن و ما خود از چشم اینا پنهان کردیم، در حالی که مردم افغانستان فعلا در فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن، کلام بدیلی دیگر ندارن. حداقل حمایت اسلامی را ما خواهش میکنیم که یک بدیل بجای کوکنار بر ما پیشکش کنه. مردم در فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن، کودهای کیمیایی را در اختیار مردم قرار داده، تمام اصلاح شده زعفران، این چیزایی است که میتونه تقریبا بدیل قرار بگیره.
سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان ادعا کرده که نیروهای آنان 130 دهقان را حین کشت کوکنار از ولسوالی های ارگو، درائیم، یفتل پایان، جرم و بهارک این ولایت بازداشت و پرونده آنان را به دادگاه فرستاده است. نجیب الله 38 ساله در ولسوالی ارگوی بدخشان که پیشه کشاورزی دارد به حکومت طالبان پیشنهاد میکند که برای ریشه‌کن کردن کشت کوکنار باید کمک های اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهد.
دولت هم میتونه تا حد توانیت بدیل را بده چون روزی را که دخلا مردم معیشت به تامین طلب کنند، یا کشت را دولت بر مردم بدیل شده در نظر گیره که دخل آهید تحریز هم که دارش دخل نیست یا مورد تحریز هم داشته باشه.
در همین حال جمعه خان فاتح مسئول کمیته حکومت طالبان برای محو مزارع کوکنار به دهقانان در بدخشان هشدار داده که در صورت ادامه کشت کوکنار با برخورد جدی روبرو خواهند شد.
کسایی که کشت کردن باز هم سری وقت هستن، یعنی باز کشتی کردگیشان دور بتن که در این راستا امارت اسلامی بسیار مصمم و جدی هست که یعنی در هر نقطه از نقاط افغانستان اگر این کشت بشوه نیروهای خود را اعزام میکنه تا کشتی از ایران محو میکنه، برای هیچ کس اجازه نمیده که بعد خلاصه این کشتش به اتمام برسانه.
حکومت طالبان دو ماه قبل با ایجاد کمیته محو مزارع کوکنار در بدخشان با برگزاری تجمعات در مساجد دهقانان را از کشت آن منع کردند. دهقانان اما میگویند که با گذشت 3 سال از منع کشت کوکنار حکومت طالبان هیچ نوع کمک اقتصادی و بدیل کشت کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده و آنان به دلیل مشکلات اقتصادی به کشت آن ادامه داده اند.
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت، از رادیو آزادی.